میکنم. همراه باشید با هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 233. این برنامه ماجرای برخورد صنایع غزنوی با حاسدان.
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 233 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به ماجرای برخورد صنایع غزنوی با حاسدان. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
محبوبیت صنایع غزنوی در بین مردم حسادت عده‌ای از شاعران درباری را برانگیخته بود. آنها نمی‌توانستند این را که شاعری از راه برسد و در دربار بهرامشاه محبوبیت یابد و مدارج بالایی را کسب کند تحمل کنند. نمی‌خواستند کسی بیاید و جایشان را تنگ کند. آتش حسد در درونشان نسبت به حکیم صنایعی و جایگاه علمی و منزلت الهی او به شدت شعله بر بود. از هر راهی که به عقل ناقصشان می رسید برایش مشکلاتی به وجود می آوردند و سد راهش می شدند. اما صنایعی بی توجه به این دشمنی ها همچنان در حال سرودن و نوشتن و خلق آثاری بدی و جذاب بود. وقتی در محافل و مجالس شرکت می کرد و سرودهایش را می خواند، همه انگشت تعجب به دهان می گرفتند و بر او آفرین می گفتند. جان پر درد می بینم دوا کو، دل خوبان عالم را وفا کو. ور از دوزخ همی ترسی شب و روز، دلت پردرد و رخ چون کهربا کو. بهشت عدن را بتوان خریدن، ولیکن خواجه را در کف بها کو. خرد گر پیشوای عقل باشد، پس این واماندگان را پیشوا کو. ز بحر نام و جان تا بام یابی، چو برگ توت گشتی توتیا کو. سراسر جمله عالم پر یتیم است، یتیمی در عرب چون مصطفی کو. سراسر جمله عالم پر ز شیر است، ولی شیری چو حیدر با سخا کو. سراسر جمله عالم پر شهید است، شهیدی چون حسین کربلا کو. سراسر جمله عالم پر امام است، امامی چون علی موسر رضا کو. سراسر جمله عالم پر ز عشق است، ولی عشق حقیقی با خدا کو. اشعار و سخنان تازه و معترضانه صنایعی توسط سخنچینان و جاسوسان دربار به گوش سلاطین می رسید و به شکایت هایی که از طرف شاعران درباری صورت می گرفت اضافه می شد. بهرامشاه که ارادتی هم به صنایعی داشت و نمی‌خواست او را آزار دهد، سرانجام ناچار شد به شکایت‌های شاعران درباری توجه کند و دستور احضار صنایعی را بنویسد. مأموران دربار به خانه صنایعی رفتند و او را به حضور سلطان آوردند. بهرامشاه ابتدا وعده‌های مادی فراوان به صنایعی داد و بعد خوشباورانه از او خواست جواب شکایت‌هایی را که از او شده و ماجرای سخنان معترضانه خودش در مجالس و محافل را به صورت معقول و قابل قبول بیان کند. صنایعی با جسارت و شجاعت خاصی که در آن سنین عمر به دست آورده بود در مقابل همه شاعران درباری و در حضور بهرامشاه چنین از خود دفاع کرد: این بنده خدا ابوالمجد مجدود ابن آدم صناعی طعم طمع را نچشیدن. مدهوش این سفرهایی که گرگان و سفلگان بر گرداگردش نشستند هم نیستم. من اکنون با عشق دم سازم و دلم را با صفای صدق و راستی سیقل دادم. 40 سال است که پای قناعت به دامان کشیدم و کنج عزلت گزیدم. هرچند عرضه تنعمات دنیوی بر من کرامتی بزرگ از جانب شما نسبت به بنده است، ولی من خادم این تجمل را تحمل نمی توانم کنم و به چنین زندگی عادت ندارم. اگر آن را بپذیرم در عذاب خواهم بود. درویش نیم اگر چه کم می کوشم. دیوانه نیم اگر چه گم شد هوشم. گر بیبرگی به مرگ مالد گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. سنایی بعد از این دفاعیات بدون خداحافظی و تعظیم به بهرامشاه و بی اعتنا به شاعران حسود درباری مجلس شاه را ترک کرد و بیرون رفت. برخورد شدید و معترضانه سنایی با بهرامشاه و شاعران متملقش باعث محبوبیت بیشتر او نزد علما و بزرگان شهر شد. حسودان و تنگ نظران متعصب شهر باز هم در پی بهانه‌جویی بودند و می‌خواستند هر طور شده او را از چشم بهرامشاه بیاندازند، گرچه بهرامشاه مجبور بود با آنها همراهی کند چون نفوذ داشتند، ولی هرگز دلش نمی‌خواست با سخنان عده‌ای احمق که خود را شاعر می‌نامیدند، سنایی را که در بین مردم به عنوان شاعر بزرگ مطرح بود با خود دشمن کند، چون سنایی چهره‌ای شناخته شده بود و چنان وجهی در میان مردم داشت که اگر کوچکترین تعرضی به او می‌شد اعتراض گسترده مردم را در پی داشت. بالاخره بهرامشاه برای اینکه صدای آن حسودان و توطئه‌چینان را خاموش کند، دستور داد عده‌ای از علمای مشهور بیایند و درباره مواضع سنایی نظر بدهند. آنها آمدند و بعد از تحقیقات نظر نیکو و مثبتی درباره سنایی صادر کردند. بهرامشاه نیز با توجه به نظر آنان از تعقیب سنایی دست برداشت و به این ترتیب توطئه‌های حاسدان هم نقشه بر آب شد. سنایی با سرودن اشعاری دیگر پاسخ همه آن ماجراها را داد و خود را سبک کرد. در لوح خواندم که یکی لعنتی شود، بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود. آدم ز خاک بود، من از نور پاک او، گفتم یگانه من بودم و او یگانه بود. گفتند مالکان که نکردی تو سجده ای، چون کردمی که با منش این در میانه بود. جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن، کین بیت بهر بینش اهل زمانه بود. دانستم عاقبت که به ما از قضا رسید، صد چشم آن زمان زد و چشمم روانه بود. ای عاقلان عشق، مرا هم گناه نیست، ره یافتن به جانبشان بی رضا نبود. دکتر محمود عابدی:
ما به سنایی، سنایی شاعر متولد حدود 470 و 528 و 530 یا 38 یا حتی 545 بدهکاریم. بسیار ادبیات ما به سنایی مدیونه. اگر سنایی نبود چه بسا که ادبیات ما به گونه دیگری بود. ببینید، این آقای ابوالرجاء قمی در 580 هجری درباره سنایی چی نوشته؟ اولین کسیست که این آقای ابوالرجاء قمی کتابی دارد به اسم تاریخ الوزراء، متاسفانه ازش فقط یک نسخه است. مرحوم دانش مجروح تصحیح کرده و چاپ کرده. مجموعی است از ضرب المثل های فارسی، کتاب بی نظیر است. میگه عادت سنایی غزنوی، عادت سنایی غزنوی شاعر معلوم است. مدح کس نگفتی، نه وزرا را و نه سلاطین را. جز دو سه امام بزرگ را مت نگفت، یا بر طبق اخوانیات قطعی به دوستی از اهل فضل نوشت. خب این در عالم شاعری، یعنی در ارتباط با زندگی و احوال خودش و معاصرانش و اهل قدرت که همیشه سایه اونها پرورشگاه شاعران و ادبیات فارسی بود و ادب و هنر ایران در سایه قدرت اونها به وجود آمده و حفظ شده. میگه که جز با سایه خیش صحبت نکرد، از خلق چنان میگریخت که پری از آهن، چون نفور شدی برق در وی نرسیدی. یعنی سنایی وقتی از یک کسی میگریخت و متنفر مثلا میشد، دل زده میشد، برق در وی نرسیدی. از مردم چنان دور شده بود که سهیل از ستارگان، شمشیر بود که در غلاف تنها باشد، چون شیر بود که او را همسایه نباشد. ببرقع انزوا یا برقع انزوا، قره تازه نهاد خیش پنهان کرده بود، چون ماه نبود که با ستارگان باشد، چون خورشید بود که تنها رود. اگرچه روزگار او متأخر است، اول شعرا اوست، اول عدد فرد باشد. این حرف ابوالرجاء قمی در باره سنایی، اولین کتابی است که در باره سنایی و احوال سنایی سخن دارد. و چرا ما به سنایی مدیونیم؟ چرا ادبیات مدیونه؟ چون سنایی از جهات مختلف آنچه آورد تنها بود، یگانه بود، بی نظیر بود. از چه جهتی که من عرض میکنم از جهات مختلف؟ از نظر موضوع شعر سنایی کم نظیر بود و تازه بود. موضوعی که شعر سنایی مطرح میکرد و سنایی آورده بود تازگی داشت. شاعران اون روز دور عصر سنایی و در اون سالها کمتر به موضوع شعر سنایی می‌پرداختند.
هزاره ادب پارسی، آنچه شنیدید برنامه شماره 233 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به ماجرای برخورد صنایع غزنوی با حاسدان. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
باید که جام به جام شوی تا لایق جانان شوی،
شبتون بخیر. همینک همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشید. این برنامه به مدت حدوداً 15 دقیقه تقدیم شما شنوندگان محترم میشه.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زقاطر اسقف اعظم روم، نامه بسیار مهمی از مجموع نامه نگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه گفتگو خواهیم کرد.
من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی می کرد می شناسم.
و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی می گوید و آنچه محمد شما می گوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ.
اینها به شما دروغ میگن. اینها عیسی را قبول ندارن. میگن شما سه خدا را میپرستین، پدر، پسر، روح القدس. اینها میگن.
شما درباره عیسی چی میگین؟
میگن خدا نمیتونه پسر داشته باشه. میگن عیسی پسر خدا نیست.
از عیسی برام حرف بزن.
از نامه های مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شخصیت های بزرگ عصر خیش، نامه به زقاطر اسقف روم شرقی است. زقاطر نام روحانی مسیحی در زمان حکومت هرقل است. همان گونه که تاریخ نگاران تصریح کردند، وی رهبر مسیحیان رومی در آن زمان بود و بالاترین جایگاه مذهبی را در جهان مسیحیت داشته و دیگر روحانیان مسیحی فرمانبردار او بودند. از این رو نفوذ فراوانی در میان مردم روم داشت. بلکه همان گونه که هرقل به دهیه کلبی گفته، زقاطر از او نیز میان مردم نفوذش بیشتر و سخنش پذیرفته تر بوده است.
بنابر این نامه پیامبر اکرم به زقاطر نه به یک روحانی بلکه در واقع نامه به جامعه مذهبی و دینی جهان مسیحیت و به همه پیروان حضرت مسیح علیه السلام در امپراتوری روم و کشورهای زیر فرمان آن است. وان حضرت از این راه همه ملت مسیح علیه السلام را به هدایت فراخوانده است. متن نامه به این صورت است:
درود بر کسی که ایمان آورد، اما پس از ایمان آوردن باور کند که عیسی پسر مریم روح خدا و کلمه اوست، که خداوند آن را در وجود مریم پاک قرار داد. من به خدا و پیام‌هایی که بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسبات و آنچه از سوی پروردگار بر موسی، عیسی و پیامبران دیگر فرود آمده است، بی آن که تفاوتی در میان ایشان ببینم ایمان دارم و ما به پرستش و فرمان خدا گردن نهاده ایم. و سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند.
از عیسی برام حرف بزن.
ما همان چیزی را از عیسی می‌دانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا.
میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا.
در این معجزه شما، قرآن شما راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
می‌خواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه برد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما، و این فرمانی بود که انجام شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
یکی از نامهایی که پیامبر نگاشته اند نامه ایست که در سال 6 یا 7 هجری پیامبر خطاب به زغاتر اسقف کلیسای روم نوشتند که در شام مستقر بوده است. اسقف بالاترین مقام کلیساست. زغاتر از بزرگان کلیسا بوده، بالاترین مقام کلیسا بوده و حتی جایگاهش هم از پادشاه زمان یعنی هرقل بیشتر و بالاتر بوده است. برخی منابع تاریخی نقل کرده اند که پیامبر دو تا نامه نوشتن، یکی خطاب به هرقل و یکی هم خطاب به زغاتر. این نامه را پیامبر به دست یکی از یارانشون به نام دحیه ابن خلیفه کلبی دادن. دحیه از مردم شام بوده، در هنگام جنگ بدر به پیامبر ایمان میاره. در جنگ بدر ایشون ظاهراً حضور نداشته، ولی در جنگ‌های دیگر همراه پیامبر بوده و ساکن شام هم بوده و در شام هم از دنیا رفته است. آنچه از تاریخ ما میشنویم، دحیه بسیار زیبا صورت بوده که وقتی که از شام میومده مدینه، مردم برای او، برای دیدن چهره زیبای او ازدحام میکردن. بارها جبرئیل در صورت و در شکل و شمایل دحیه کلبی بر پیغمبر نازل میشده که وقتی مردم میومدن خدمت پیغمبر، می دیدن دحیه کلبی اونجا نشسته و نمی دانستن که این همان جبرئیل است که بر پیغمبر نازل شده است. خب پیامبر این نامه رو به دست دحیه دادن، چون اهل شام بوده، با منطقه شام آشنا بوده، و این نامه رو ایشون بردن پیش هرقل. ظاهراً اول رفتن پیش هرقل، با هرقل صحبت کردن، ولی هرقل او رو ارجاع داد به زغاتر، یعنی گفت شما باید برید این حرفها رو به زغاتر بگید، چون او جایگاه ویژه ای حتی بالاتر از من که پادشاه هستم و سلطان هستم در بین مردم داره. لذا دحیه کلبی آمد پیش زغاتر و نامه رو داد. نامه پیامبر، اصلا پیامبر در مورد پیغمبری خودش سخنی نگفته است. با سلام علی من آمن، سلام بر کسی که ایمان بیاورد آغاز شده است. خب میدونید سلام در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ما وقتی به کسی سلام میکنیم، در واقع به او اعلام آرامش میکنیم که از طرف من شما در امان هستید، در سلامت هستید، از طرف من به شما ضرری و زیانی نخواهد رسید. بنابراین سلام در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و بسیار بر اون تأکید شده است. لذا پیامبر نامه را با سلام آغاز کردن، منتها سلام بر کسی که ایمان آورده باشد. یعنی به نوعی پیامبر اعلام کردن شما در صورتی این سلام رو دریافت می کنید که ایمان بیاورید. بعد حضرت در مورد حضرت عیسی صحبت کردند که عیسی ابن مریم از یک مادر پاک متولد شده است و من به او ایمان دارم و انی اؤمن بالله و ما انزل الینا، من به خداوند و به آنچه به سوی ما نازل شده است و آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و همه پیامبران الهی نازل شده است، من ایمان دارم، که در قرآن هم این مطرح شده است: آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ما به تمام پیامبران الهی ایمان داریم، هیچ فرقی بین پیامبران الهی نمیگذاریم. ولذا پیامبر با اعلام ایمان و شهادت به شهادت به پیامبری و نبوت این پیامبران الهی نامه ای رو خطاب به زغاتر نوشتن. خب وقتی که زغاتر این نامه را خوان، اعلام کرد من به این پیامبر ایمان آوردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، ایمان آورد و مردم رو به کلیسا فراخوان. مردم اومدن در کلیسا تجمع کردن و اعلام کرد که اون شخصی که ما کتابهامون نوید آن را داده اند، یعنی احمد، او آمده است و ما رو به سمت خودش میخواند و من به او ایمان آوردم. ای مردم روم، شما هم به او ایمان بیاورید. و وقتی که این رو اعلام کرد، عده‌ای که این کلام براشون خوشایند نبود برآشفتند و به زغاتر حمله کردند و در همون جا او رو به شهادت رساندند.
از منابع تاریخی برمی آید که دهیه کلبی که به قلمرو امپراتوری روم سفر نمود تا نامه پیامبر اکرم را به هرقل قیصر روم برساند، در همان سفر بود که با زغاتر اسقف روم دیدار کرد و نامه پیامبر را به وی تحویل داد و برای رسیدن به این مقصود سفر جداگانه‌ای نداشته است. دهیه کلبی برای رساندن پیام جهانی اسلام به حضور هرقل در شهر هومس رسید. میان او و هرقل درباره حقانیت اسلام بحث هایی شد و در پایان گفتگو هرقل رو به دهیه کلبی کرد و گفت: به خدا سوگند می دانم تو فرستاده رسول خدا هستی که همه منتظر اویند و محمد دارای کتاب آسمانی است، اما من از مردم روم می ترسم اگر بگویم تو راست می گویی مرا خواهند کشت، ولی تو را نزد زغاتر اسقف اعظم روم می فرستم تا با او گفتگو کنی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام‌آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
از یک پیغمبر جدید در عربستان صحبت میکنه.
ببینم یحیی تعمید دهندم که از بیابان سر در آورد و آمد پیش شاه هرود تا از رستگاری صحبت کنه همینطوری بود.
دهیه کلبی مجلس هرقل را ترک و به نزد زغاتر رفت و افسون بر بیان ماجرای پیش آمده میان او و هرقل، نامه پیامبر اکرم صلوات الله علیه را که ویژه او نگاشته بود به او تحویل داد.